ساعت 16 در ایران است. با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه است. در چهارمین روز زمستان سال 99 از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوعی که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم محمد زرقامی. محمد،
من هم سلام می‌کنم به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بدید خبرها رو با آخرین آمار کرونا در ایران آغاز کنیم. سخنگوی وزارت بهداشت روز پنجشنبه خبر داد که طی 24 ساعت گذشته بیش از 150 مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و نزدیک به 6200 تن هم به کرونا مبتلا شدند. سیما لاری مجموع مبتلایان به کرونا را بیش از 1,183,000 نفر اعلام کرد و افزود که مجموع جان باختگان به بیش از 54,000 تن رسید است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از سوی برخی کارشناسان داخلی و بین‌المللی مورد تردید قرار گرفته، اما سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی همچنین گفت که در ایران بیش از 200 شهرستان در وضعیت نارنجی و بیش از 240 شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز پنجشنبه گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. در خصوص آخرین های کرونا در همین مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید، اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه لایحه بودجه 740 میلیارد دلاری سیاست دفاعی سال 2021 آمریکا را که پیشتر به تصویب کنگره رسیده بود علیرغم حمایت شدید دو حزب وتو کرد. رئیس جمهوری آمریکا نکاتی از جمله شامل نبودن تمهیدات مهم در راستای امنیت ملی، بی‌احترامی به پیشکسوتان و تاریخ ارتش آمریکا و همینطور مغایرت لایحه با تلاش‌های دولت او برای در اولویت قرار دادن موضوع امنیت ملی در سیاست خارجی را از دلایل عمده این مخالفت عنوان کرده است. در پی وتوی رئیس جمهور، لایحه بودجه سیاست دفاعی سالانه آمریکا بار دیگر در کنگره بررسی و به رأی گذاشته می شود. بنابر گزارش ها در صورتی که این لایحه این بار با موافقت اکثریت قاطع دو حزب روبرو شود، این احتمال وجود دارد که رأی کنگره بر وتوی رئیس جمهور چیره شود. از دیگر سو 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا از آنچه روی کرده او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران خواندند حمایت کردند. نمایندگان دموکرات کنگره در این نامه با بیان اینکه دیپلماسی بهترین راه برای متوقف و معکوس کردن برنامه هسته‌ای ایران است گفتند از اقدامات سریع و ضروری دیپلماتیک و بازگشت ایران و آمریکا به برجام پشتیبانی می‌کنند. نمایندگان دموکرات در نامه خود فشار حداکثری از سوی دولت دونالد ترامپ باعث رها شدن برنامه هسته‌ای ایران، ناکامی در مقابله با به گفته آنها رفتارهای مخرب ایران و باعث افزایش احتمالی رویارویی دانستند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ میگویند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی باعث امن‌تر شدن خاورمیانه شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله راکتی 4 روز پیش در منطقه سبز بغداد را از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. کاپیتان بیل اوربان سخنگوی سنتکام در بیانیه‌ای گفت این گروه‌ها با نقض فاحش تمامیت ارضی عراق به نمایندگی از منافع رژیم ایران عمل می‌کنند و تصریح کرد که ایالات متحده حکومت ایران را بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که از سوی این شبه نظامیان صورت گیرد پاسخگو می‌دارد. بیانیه سنتکام ساعتی پس از انتشار صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که به رژیم جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه حمله احتمالی علیه پرسنل آمریکایی در عراق هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بامداد پنجشنبه در خصوص هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا و همچنین فرماندهی سنتکام اظهارات را بی اساس و ساختگی توصیف کرد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا به تهران پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد او را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. و اگر فرصت هست نمیدونم مهتاب من چند تا خبر کوتاه رو هم بگم یا نه.
تشکر میکنم ازت محمد، زیاد فرصت نداریم، در بخشای بعدی بیشتر از تو خواهیم شنید درباره خبرها. محمد زرقامی بود همکارم که ما رو در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 در ایران و تازه ترین خبرها درباره خرید واکسن کرونا در شرایطی که این ویروس همچنان قربانی می گیرد. هشدار دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی در مورد هر گونه حمله نظامی به مواضع آمریکا در عراق. او به مقام‌های ایران گفت خوب فکر کنید در این شرایط چرا جمهوری اسلامی به تحرکات نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد.
آقای خامنه ای سیاست تهاجمی داره در جایی که فکر کنه میتونه انجام بده و خطری متوجهش نیست.
بررسی مجدد لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام. چرا جمهوری اسلامی در تصویب این لوایح تعلل میکند؟
سرشته اصلی پوشویی و کارهای پراقانونی کردن در آچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایران.
همه اینها و بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همراه ما بمانید تا پایان این مجله. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار میدن که وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و به ویژه در تهران متزلزل و شکننده است. بنابر آمارهای رسمی تا کنون 1,170,000 نفر در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدن و بیش از 54,000 تن هم جونشون را از دست دادن. همکارم کیانوش فرید روی خط تلفن همراه ماست تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش بهت سلام میکنم، از آخرین خبرهای کرونایی از ایران برامون بگو.
سلام به شما و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا امروز هم به قاعده همه این روزها واقعا که هشدار میده صحبت کرده و میگه تهران علارغم کاهش نسبی شاخص مرگ و میرش همچنان وضعیتش شکننده و ناپایدار تلقی میشه. آقای زالی تاکید میکنه که اگر کاهش آمار رو کمی میبینید این به معنای افول قطعی این بیماری نیست و از نظر زمانی هنوز با قاطعیت نمیتونیم بگیم که در مسیر کاهش بیماری در حال حرکت هستیم و کماکان میگه که تمام استان تهران، تمام شهرستانهای استان تهران کماکان نارنجی تلقی میشن و همچنان باید محدودیت ها درشون اعمال بشه و این محدودیت ها هم تا یک هفته آینده در واقع تمدید شده. آقای زالی در صحبت های امروزش مهتاب اشاره هم میکنه به همین ویروس در واقع جهش پیدا کرده کرونا و میگه که در واقع این همون ویروسیه که در انگلستان هست، از درباره اون صحبت میکنه. البته اشاره‌ای به حضور این ویروس و بودن این ویروس در ایران نمیکنه. این در حالیه که خب به هر حال افزایش نگرانی ها رو ما داریم در پی شیوع گونه جدید این ویروس کرونا در بریتانیا. تقریبا میتونم بگم 50 کشور که اغلبشون هم عضو اتحادیه اروپا هستن و همینطور ایران تمام در واقع پروازهای خودش و راههای ورودی خودشونو به بریتانیا بستن. این در حالیه که وزیر بهداشت ایران میگه ما رد پایی از این ویروس در ایران نداشتیم و نداریم. اما از این طرف خانم مینو مهرد عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با ایسنا و حتی چندین خبرگزاری دیگه با اشاره به قدرت سرایت بسیار بالای نوع جهش یافته ویروس کرونا میگه این احتمال وجود داره که این پیک اخیری که در کشور وجود داشته و ما شاهد سرایت گستردش بودیم و این همه در واقع تعدادی که جان خودشون رو از دست دادن احتمالاً همین ویروس جهش یافته‌ای بوده که از قبل وارد کشور شده. و همچنین این که عراق هم از جمله کشورهاییه که در واقع برای اینکه جلوگیری کنه از این شیوع این ویروس در کشورش ممانعت کرده از در واقع بسیاری از کشورها رفت و آمدهاشون رو از جمله ایران.
کیانوش، طی روزهای گذشته اظهارات زیادی مطرح شده درباره خرید واکسن توسط ایران. شهروندان ایران نگران هستند و نمیدونن که به هر حال واکسن خریداری میشه یا نه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته جای هیچ نگرانی نیست. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم از تخصیص بودجه برای خرید واکسن خبر داده. چه خبر در این باره کیانوش؟ بالاخره واکسن به ایران میرسه یا نه؟
تا واقعیتش اینه که ما هفته ها شاهد خبرهای زد و نقیصی درباره وارد کردن واکسن ها و خرید واکسن برای ایران بودیم. خود آقای روحانی دقایق ساعتی پیش گزارشی رو در دفتر ریاست جمهوریشون منتشر کرده. یک جلسه هفتگی دارن مبارزه با کرونا که اغلب پنج شنبه ها برگزار میشه. توی همین جلسه میگه که وزارت بهداشت تمام تلاش خودش رو داره میکنه برای تامین واکسن، چه در داخل چه از خارج، و مردم مطمئن باشن که با همه در واقع این که ما زیر فشاریم به خاطر تحریم های تحمیلی، اما در واقع این مسئله رو حل میکنیم، جای نگرانی نیست. و در واقع اشاره میکنه که در واقع این رسانه های خارجی هستن که درباره واکسن جفسازی میکنن و مردم هم حتما اسیر این جفسازی ها و فضاسازی ها نخواهند شد. خب این در صورتی آقای روحانی داره این صحبت ها رو میکنه که همین امروز ما فقط میبینیم چقدر حرفا زد و نقیصه. از طرفی میگن تحریم های آمریکا، خود آقای روحانی مدام بهش اشاره میکنه، امثال آقای مطهری و منتقدان دولت میان میگن اینا دارن از خود تحریمی رنج میبرن به دلیل اون تصویب نشدن FITF. رئیس بانک مرکزی امروز صبح پنج شنبه همونطور که تو گفتی از موافقت اولیه انتقال ارز میگه. این موافقت دو هفته پیش حتی اعلام شد که گرفته شده بوده، ولی اومدن امثال آقای شهریاری گفتن ایران حتی یک دلار هم خرج نکرده. امروز صبح دوباره آقای نمکی میگن ما 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن رو که جزء سهمیه ما از سازوکار جهانی کوواکس بوده رو در واقع از دست ندادیم، از بین نرفتیم، توضیح میکنیم. آقای ریاهی، ناصر ریاهی، رئیس انجمن وارد کنندگان که رسما اعلام کرده بود که تحریم ها شامل دارو نمیشه، چون ما به طور عادی هم 30% داروهامون رو از طریق این ارز وارد میکردیم، امروز میگه ما در واقع داریم تمام سعیمون رو میکنیم و احتمالا در آینده نزدیک به واکسن میرسیم. کوتاه بگم اینها در حالتیه که مینو مهرز میگه ما به این زودی زود دست به واکسن خارجی نخواهیم رسید، دستمون به واکسن خارجی نخواهد رسید.
همونطور که تو گفتی کیانوش، اظهارات ضد و نقیض مقام‌های ایران درباره خرید واکسن کرونا ادامه داره. باید دید در عمل این سخنان به کجا میرسه. تشکر میکنم از تو. کیانوش فرید بود همکارم که درباره وضعیت شیوع کرونا در ایران میگفت. اما از کرونا فاصله بگیریم، بریم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که در حقیقت الان مشغول بررسی هستن، بررسی لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF که صادق لاریجانی خبر داده از آغاز بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایحی که به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مربوط میشه و ایران تا زمانی که این لوایح رو تصویب نکنه در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داره و برای مبادلات بانکی با جهان با مشکلاتی روبروست. با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، گفتگوی داشتم و از او پرسیدم چرا تصویب این لوایح ماها به تعویق افتاده. مهرداد عمادی:
مهمترین پرسش درباره این که FATF تصمیم به یک دشنام شده در ایران، چه در مجلس ایران، چه در رده دولت، چه در رده دفتر آقای خامنه‌ای، به این سببه که اگر سررشته اصلی پولشویی و کارهای پراقانونی کردن در چارچوب مقررات پذیرفته شده بانک جهانی سیستم امنیتی نظامی ایرانه. من اینو به خیلی خلاصه اشاره میکنم، مسئله انتقال غیرقانونی پول برای خریدهای هسته‌ای که من زیاد وارد این نمیشم، پرونده قزاقستان رو اشاره میکنم 2011 تا 2013، خب اونها تمام درسته که بانکهای ایرانی انجام دادن، ولی به همون بانکهای ایرانی کسانی که این کار انجام دادن تمام وابسته به نهادهای امنیتی بودن. اینه که ما دشواره که یک مرتبه بخواید چراغ‌ها رو روشن کنید در اتاقی که حساس‌ترین ابزارهای امنیتی در پولشویی، در مسائل مربوط به مواد مخدر، خریدهای غیر قانونی هسته‌ای، ایران پروژه هسته‌ایش یک سوه، ولی پروژه نظامی هسته‌ای یک پرونده خیلی قرمزه. به این سبب خب یه مقدار هم مشابه نگه که آقای خامنه‌ای هستن، اینا تقریبا میشه گفت همگی امنیتی هستن. این نگاه متاسفانه باعث شده که اقتصاد فراموش بشه.
آقای عمادی، مشکلاتی که بر سر مبادلات مالی ایران با جهان وجود داره چه مقدارش برمیگرده به تحریم‌های بانکی آمریکا علیه ایران و واقعا چه بخشش بستگی داره به تصویب این لوایح؟
ما سرآغاز خب تمام مسائل مربوط به تحریم‌های بانکی و محروم کردن سیستم بانکی ایران از دسترسی به سپرده‌های ارزی در خارج از کشور، اینها تمام از سازمانداری آمریکا شروع شد و اینها در سال سوم کابینه اول آقای اوباما که اون موقع که آقای کوهن معاون وزارت خزانه‌داری بود و اونجا فشارهایی که خزانه‌داری آورد به بانک‌های اروپایی چه بانک‌های کره و هندی بسیار بسیار اینها سنگین بود. ولی کم در طول زمان که امریکا خزانه‌داری این پرونده‌ها رو با سیستم بانکی غرب و کشورهای شرق آسیا تقسیم کرد که محتوای اینا چیه، خب سویفت هم در حقیقت به این مسئله پیوست و ما به اینجا رسیدیم که مسئله FATF یک پذیرایی جهانی پیدا کرد. به این خاطر درسته که در آغاز تمام محدودیت ها و سطح ها در خزانه‌داری امریکاست، ولی اگر هفته آینده خزانه‌داری امریکا تحریم های خودش رو بردارن در بانکی، باز سیستم بانکی ایران به شدت در محدودیت خواهد بود، به خاطر اینکه با امضا نکردن FATF و کنوانسیون مبارزه با پولشویی ایران یکی از کشور تاریک ترین یا اندر بانکی بخوام بگیم فاسد ترین و سیاه ترین کارنامه رو داره. به این خاطر نمیشه دیگه الان این رو روی میز خزانه‌داری امریکا گذاشت.
آقای عمادی، علی مطهری نماینده پیشین مجلس چند روز پیش گفت که به دلیل اینکه ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داره نمیتونه واکسن کرونا رو خریداری بکنه. اون کانال بشردوستانه سوئیس همچنان برقراره و میدونیم که کمک‌های بشردوستانه مشمول تحریم‌های آمریکا نمیشن. این حرف آقای مطهری چقدر صحت داره و چقدر خرید واکسن از سوی ایران وابسته هست به این لوایح مربوط به FATF؟
نه، این درست نیست. در مکانیک پرداخت ها و خرید ها شرکت های دارویی هم که در اروپا در آلمان و در سوئیس تماس میگیریم اونها محدودیت ندارن. محدودیت از اونجا وارد میشه، یک بانک تمیز باید باشه در ایران که این سیستم پرداخت رو انجام بده. ما واقعیت اینو من به صورت مستقیم میگم و بدون استثنا، ما در ایران در این لحظه که شما دارید با من صحبت میکنید بانک تمیز، بانکی که آغشته به پولشویی نبوده باشه نداریم. به این خاطر چون تمام این بانک ها در لیست هستن، امکان پرداخت چون شرکت های دارویی غربی حاضر نیستن پرداخت از بانکی بگیرن که این بانک خودش مسائل پولشویی روی اسمش هست. به این خاطر اونجا این سررشته مشکل باز در خود تهران، این که غربی ها به این خاطر به ایران دارو نمیفروشن، این درست نیست.
توضیحات مرداد عمادی رو شنیدیم، کارشناس اقتصادی در لندن، درباره لوایح FATF که الان در حال بررسی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام. در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو بشنویم.
بی‌اعتمادترین رژیم و دولت رژیم جمهوری اسلامی ایران است. شما اگر از هر شهروند ایرانی سوال کنید که نسبت به رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران چقدر اعتماد دارید، همشان میگویند هیچ اعتماد ما به این رژیم و دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد، چرا که 40 سال هست این رژیم و دولت به ملت ایران دروغ گفته، به جز دروغ چیز تعویل ملت ایران نداده. به خاطر همین هم ملت ایران حرفای این رژیم را هرگز باور نکردن و باور نمی کنن. بی اعتمادترین رژیم، رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
روی صحبتم با آقای خامنه ای، آقای خامنه ای شما 42 سال مرگ بر این مرگ بر اون گفتین، تجاوز، قتل، آتش سوزی، آیا بس نیست؟ این چند سوار رو بذارید مردم در راحتی زندگی کنن، شاید نام خوبی از شما یادگار بمونه. گمون نکنم، البته تاریخ به بدی از شما و روحانیت صحبت خواهد کرد. واقعا مردم رو به روز سیاه نشوندین، مردم محتاج یه تیک نون شدن.
با لجوازی که آقای خامنه‌ای داره با آمریکا میکنه، هم کشور خودمون رو فقیر کرده ذلیل کرده و هم آمریکا رو ضعیف کرده. الان کار ما به جایی رسیده که انقدر ضعیف شدیم که ترکیه که یک زمانی بسیار فقیر بود الان از ثروتمند شده و داره واسه ایران شاخشونه میکشه، واسه آمریکا هم داره شاخشونه میکشه. این وسط فقط به نفع ترکیه شده و به نفع امارات. امارات ثروتمند شده، امارات یک کشور بسیار زیبا و پیشرفته شده، ترکیه ثروتمند شده، ترکیه داره بهترین صادراتو داره و ما این وسط فقط داریم حق دلالی به ترکیه میدیم. الان هم واکسن میخواییم بخریم، باید حق دلالی به ترکیه بدیم.
از نظر من کسایی که نگرانن که یه رئیس جمهور نظامی بیاد رئیس جمهور ایران بشه، هم کسایی هن که هنوز امید دارن که این رژیم جمهوری اسلامی اصلاح بشه. نه از من، این رژیم جمهوری اسلامی اصلاح شدن نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
راه ارتباطی دیگر با رادیو فردا تلگرام هست. اگر کاربر تلگرام هستین صداتون رو ضبط کنید و اونجا پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام که از بخش‌های خبری و مجله‌های رادیو فردا پخش بشه. اما در آخرین روزهای باقی مانده از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تنش‌ها در روابط تهران واشنگتن همچنان ادامه داره و در جدیدترین مورد رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد هر گونه حمله در عراق که به کشته شدن حتی یک آمریکایی منجر شود، ایران را مسئول خواهد دانست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اظهارات را تکراری و ساختگی دانسته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
بار دیگر جدال لفظی در قالب پیام‌های توییتری میان تهران و واشنگتن. نقطه آغاز این دوره جدید حملات لفظی اما در بغداد بوده، جایی که یک شنبه گذشته سفارت آمریکا در منطقه سبز هدف دست کم 8 راکت قرار گرفت. این حملات خساراتی بر جای گذاشت اما کسی آسیبی ندید. در پی این رشته حملات رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی نوشت که 3 روز بعد، یعنی چهارشنبه گذشته، چندین عضو ارشد دولت ترامپ در نشستی درباره راه‌های مقابله با حملات احتمالی ایران و گروه‌های شیعه به نیروهای آمریکایی در عراق با یکدیگر گفتگو و رایزنی کردند. در همین زمینه فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده موسوب سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC تاکید کرد واشنگتن به دنبال دامن زدن به تنش‌ها و درگیری با ایران نیست. کنت فرانک مکنزی در این مصاحبه گفت معتقدم در برهه‌ای قرار داریم که احتمال خطر زیاد است، وی اما بر این نکته به صراحت تاکید کرد ما به دنبال بالا بردن تنش نیستیم، ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در ادامه سخنان خود این نکته را نیز به روشنی گفت که ایران و نیروهای نیابتیش بزرگترین تهدید علیه منافع آمریکا در منطقه هستند، اما به باور او ایران هم در حال حاضر به دنبال جنگ با آمریکا نیست. کنف فرانک مکنزی درباره هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد هم اظهار داشت ما نگرانی خودمان را به دولت عراق انتقال دادیم، ما به دعوت آنها در آنجا هستیم، آنها مسئولیت دارند از ما محافظت کنند. ساعتی پس از انتشار گزارش درباره جلسه امنیتی مقامات ارشد دولت آمریکا، توییت دونالد ترامپ منتشر شد. رئیس جمهوری آمریکا نوشت سفارت ما در بغداد روز یکشنبه مورد اصابت چند راکت قرار گرفت. حدس بزنید این راکت ها از کجا آمدند؟ ایران. همکنون نیز زمزمه هایی درباره حملات بیشتر علیه آمریکایی ها در عراق به گوش ما می رسد. دونالد ترامپ اضافه کرده است چند توصیه دوستانه به ایران. اگر یک آمریکایی کشته شود من ایران را مسئول می دانم. خوب فکر کنید. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با تصاویری از پیام‌های قبلی رئیس جمهوری آمریکا و آمارهای همه‌گیری ویروس کرونا در آن کشور در شبکه اجتماعی توییتر خطاب به دونالد ترامپ نوشت قرار دادن شهروندان خودتان در موقعیت خطر در خارج توجهات را از شکست‌های فاجعه‌بار در داخل منحرف نخواهد کرد. در همین روز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت این گونه اظهارات و اتهام زنی های تکراری بی اساس و ساختگی در قالب فرافکنی های مرسوم کاخ سفید قابل ارزیابی بوده و هدف آن تحت شعاع قرار دادن شرایط بسیار سختی است که به گفته او دونالد ترامپ در آن قرار دارد. دولت عراق در خصوص حملات راکتی یک شنبه به سفارت آمریکا و منطقه سبز بغداد گفته است یک گروه غیر قانونی عامل این حملات بوده، اما توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است. در میانه این مجادله‌های لفظی، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که زیردریایی هسته‌ای USS جورجیا مجهز به سیستم موشکی هدایت شونده همراه با دو رزمناو آمریکایی حامل سامانه مشابه با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده است.
تنش در روابط تهران و واشنگتن موضوع گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود. در همین باره با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند ساعتی پیش گفتگو کردم و از او پرسیدم که چرا ایران در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تحرکات نظامی خودش رو در منطقه افزایش داده. بشنویم پاسخ کامبیز غفوری رو.
یک برداشت در میان بخشی از سیاستگزارهای جمهوری اسلامی وجود داره که دونالد ترامپ در این 20 و چند روز باقی مانده از دولتش سرگرم دعواهای درونی است، مسائل سیاست داخلی آمریکاست و به زبان ساده دعوا با دموکرات هاست. بنابراین فرصت خوبیه تا با انجام تحرکاتی در عراق به دولت آینده آمریکا نشون بدیم که راه آرامش و ثبات در منطقه فقط از طریق گفتگو با تهران میگذره. این تحلیل در واقع یک سری چیزها رو دست کم میگیره و فکر میکنه که دونالد ترامپ خب تنها تهدید میکنه. تحلیل بسیار خطرناکی است، این نظری که گفتم در میان بعضی از سکشن های جمهوری اسلامی وجود داره. یعنی نه اختیارات گسترده فردی رو که در جایگاه رئیس جمهوری آمریکاست در نظر میگیره و نه در نظر میگیره که رئیس جمهوری آمریکا تا روز آخر همه این اختیارات رو داره. اما متاسفانه یه چند تحلیلی که باعث میشه یک سری کارهای تحریک‌آمیز در منطقه در عراق انجام بشه، این تحلیل در جمهوری اسلامی دست بالا رو داره، مخصوصا اینکه آقای خامنه ای سیاست تهاجمی داره در جایی که فکر کنه میتونه انجام بده و خطری متوجهش نیست. اما خب دونالد ترامپ هم در دست کم 4 سال اخیر نشون داده آدم قابل پیش بینی نیست. ظاهرا سیاستگزاران جمهوری اسلامی رو در نظر نمیگیرن یا پیش خودشون فکر میکنن که خب فوقش هم اگر یک درگیری باشه محدود میشه و بلافاصله شیفت میشه به دولت آینده و خب در دولت آینده هم از نظر خودشون کانتکت های قوی دارند.
آقای غفوری، اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی فکر میکنه که در روزهای آخر دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ میتونه تحرکات نظامی داشته باشه یا این که پیامی بده به دولت بعدی آمریکا. خب برنامه موشکی ایران و تحرکات نظامی ایران در منطقه موضوعی هست که به هر حال مورد توجه دموکرات ها هم هست و همینطور مورد توجه کشورهای اروپایی. چیزی نیست که دولت جو بایدن بتونه از اون چشم پوشی کنه. شما فکر میکنید که با آغاز به کار دولت جو بایدن ممکنه ایران تغییر رویه بده در منطقه؟
ببینید، به هیچ وجه جلوی این رو نمیگیره. همینطور که اشاره کردید مسئله موشکی، مسئله تحرکات ایران در منطقه بسیار مهم بودند، اما در زمانی که در دولت اوباما رفتند سراغ برجام این مسائل در نظر گرفته نشدند. یعنی به درخواست ایران رفتن از روی میز کنار و اروپایی ها و آمریکایی ها هم ترجیح دادن تا اون چیزی که از نظر خودشون خطر مسلط و قریب الوقوع بود، یعنی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، اون رو اول خونسا بکنند. حالا الان اتفاقی که افتاده این بود که غربی ها میخواستن در درجات بعد برن سراغ بقیه مسائل بعد از حل مسئله اتمی، اما با آمدن دولت دونالد ترامپ مسئله اتمی یا برجام درگیر شد. در واقع ایران نتونست از اون منافع اقتصادی که انتظارش رو داشت استفاده بکنه و از طرفی خب دیدیم که آمریکا هم اومد بیرون، خود برجام در صدر مسئله قرار گرفته الان. یعنی اگه دولت آینده هم در آمریکا بیاد، اول سعی میکنه که تکلیفش رو با توافق اتمی که دولت اوباما کرده بود با جمهوری اسلامی حل بکنه و بعد در درجات بعد بره به مسائل موشکی و تحرکات جمهوری اسلامی در منطقه بپردازه. و طبق معمول البته خب مسائل حقوق بشر هم اینجا میرن زیر تمام این نگرانی‌های غربی ها که عرض کردن و معمولا نادیده گرفته میشن. ولی در هر صورت من فکر میکنم که در دولت آینده آقای بایدن هم میان آمریکایی ها هم در تعامل آمریکا با اروپایی ها دوباره برجام در سطح خواهد نشست و احتمالا ماها بر سرش گفتگو تبادل نظر خواهد شد تا به سرانجام برسه.
نظرات کامبیز غفوری رو شنیدیم، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند، که درباره تنش‌های اخیر لفظی و سیاسی میان تهران و واشنگتن برامون میگفت. اما تنها به رادیو و گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com، آدرس وبسایتمونه که اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.